با اعلام ساعت 22 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده شب آفتابی باشید.
شب روشن میشود به امید، شب روشن میشود به روایتی از رسیدن،
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت را در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسد.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشدیم مثل کوه سنگین بود، نمیشه تکون داد. بعضی موقع بعضی ها
مهمان شب لحظه های ما هستید در
شب آفتابی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و همراهان برنامه شب آفتابی. از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید تا ساعت 12 شب. در برنامه امشب هم بخش‌های گوناگونی رو براتون در نظر گرفتیم که تقدیم حضور میشه. این هفته هم با این تیم و این گروه کاری در خدمت شما هستیم تا چهارشنبه و هر شب بین ساعت 10 تا 12 ان شاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همونطور که عرض کردم بخش‌های گوناگونی رو خواهید شنید در این دو ساعت که خدمت شما عزیزان هستیم و البته امیدواریم که شما هم مشارکت بفرمایید. ۳۰۳۶۳۷ این شماره سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد. همین الان اگه پیام بفرستید به دست ما میرسه. البته در چه باره ای؟ در باره این که چطور کسب و کار خودمون رو به روز نگه داریم. بله، برنامه امشب رو با موضوع این که چطور کسب و کارمون رو به روز نگه داریم تقدیم شما میکنیم. ضمن این که اینا در نظر بگیرید، شاید این سوال مطرح بشه واقعا چه کسب و کارهایی نیاز دارن که به روز هم باشن، یعنی شرایطشون اقتضا میکنه که به روز بمونن. راجع به این موضوع هم اگر نکته و مطلبی داشتید با ما در میون بگذارید. همون شماره فعال 3036-37 در اختیارتون هست و میتونید نظرها و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. البته همونطور که اشاره کردم ما بخشای دیگری هم داریم که تقدیم خواهد شد. یکی دیگر از بخشایی که انشاءالله در برنامه امشب تقدیمتون میشه مباحث کارشناسی حوزه کسب و کار هست که آقای دکتر آرش رادمهر هم انشاءالله به جمع ما اضافه میشن و ایشون هم راجع به همین موضوع، یعنی این که روش‌های به روز نگه داشتن کسب و کار چی هست، بیشتر با شما صحبت می‌کنن. اما خدمتون عرض کنم که ما در برنامه امشب قرار هست که مهمان ارجمندی رو خدمتشون باشیم. البته در استودیو حاضر هستن، به موقع خودش معرفی میشن. یک کارآفرین جوان که به موقع خودش معرفی خواهند شد، راجبشون صحبت میکنیم، با خودشون هم گفتگو میکنیم. امیدوارم که حتما مباحث رو پیگیری بفرمایید و قطعا بعضی از مطالبی که دوستان ما به ویژه کارآفرینانمون از مسیر کسب موفقیت خودشون بیان میکنن میتونه ایده بده به افراد، انگیزاننده باشه، کمک بکنه به اینکه مسیر مناسبی رو برای کسب و کارهایی که احیانا اونها هم به دنبالش هستن پیش روشون قرار بده. امیدوارم که این دست از مباحث که قرار هست در برنامه امشب مطرح بشه با کارآفرین مهمان برنامه‌مون رو حتما پیگیری کنید. اگر در این باره هم نکته‌ای داشتید، اون شماره‌ای که از اول برنامه دو سه بار گفتم همچنان فعال، 30,000-36-37. ما دو تا بخش تولیدی هم داریم، دو تا بخش که همکاران من آماده کردن و انشالله حتما در طول برنامه خواهید شنید. اولیش بخش شب چراغ هست، باورهای اشتباه کسب و کار، این که هر کدوم از ما ممکن هست که با یک پیش زمینه ذهنی یک کسب و کاری رو آغاز بکنیم، در میانه راه، در ابتدای راه، یا حتی در واقع شرایط خاصی متوجه بشیم که بخشی از باورهای ما با واقعیت در تناقض بوده و همین هم موجب میشه که احیاناً در مواردی هزینه‌های سنگین رو بابتش بپردازیم. این هزینه میتونه مالی و مادی باشه، میتونه نه معنوی باشه و فشار روحی فراوانی رو تحمل بکنیم. خانم مهدوخت نعمت‌زاده رفتن به سراغ یکی دیگر از باورهای اشتباه کسب و کار که انشالله در برنامه امشب تقدیمتون میکنن. حدوش ساعت 11 این بخش رو تقدیم خواهیم کرد. شکست و پیروزی بدون شک دو روی یه سکه هستن، هر کدومشون به هر حال به شکلی امکان رخ دادنشون وجود داره. هر کسب و کاری رو آغاز بکنیم به این معنا نیست که موفق میشه، حتی آمار هم داره همین رو نشون میده، بخش زیادی از کسب و کارها ناکام میمونن. آذین پیراسته بخشی رو که برای شما آماده کرده عنوانش هست شکست یا سکوی پرتاب و معتقده که اون شکسته، اون روی سکه که با شکست برابری میکنه، احتمالاً میتونه به عنوان سکوی پرتاب باشه. یه بخشی رویشون آماده کرده، انشاءالله حتما در نیمه دوم برنامه این بخش هم تقدیم شما خواهد شد. امیدوارم که برنامه رو پیگیری کنید، تا پایان شنونده ما باشید و آنچه تقدیمتون میشه رو هم حتما بپسندید.
چقدرم که برق برگرده تو روزایی که به هم میریزی، چشاتو وا میکنی میبینی بازم از عشق خدا لبریزی. میدونم گاهی دلت میگیره، چشاتو روی همه میبندی، اما وقتی که روزای بد گذشت با خودت به اون روزا میخندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدشو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری. میتونی راه تو پیدا کن، بس بگی برو
تو میبندم، حسرت برنده بودن و نخور، خیلی از برنده ها بازندن، آتش رسیدنه که میتونه واسه رفتن ما رو آماده کنه، کافی لبای ما به زندگی بشکفه یه خنده یه ساده کنه، چه خوشی چه ناخوشی یه فرصته تا بفهمی با خودت چند چندی، اگه قدر فرصتها رو ندونی خودتی که راه تو میبندی، شک نکن زندگی رودم که باشه تو میتونی صدش رو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
شب خوبی رو براتون آرزومندیم، امیدوارم که برنامه امشب رو پیگیری کنید، هم صحبتی با آدمایی که مسیر موفقیت رو دارن سپری میکنن و تجربیات ارزشمندی رو در این باره به دست آوردن، واقعا ارزشمنده برای خود من که یه فرصته، واقعا شب آفتابی به نظرم میتونه یه فرصت فوق‌العاده باشه برای این که آدم یاد بگیره. شاید لزوماً مسیر ماها و راهی که داریم طی می‌کنیم شبیه به هم نباشه، اما برای موفقیت یک سری مؤلفه‌ها، یه پیش نیازهایی ضروریه که اگه بهش دقت کنیم میتونیم ازش خودمون اصطلاحاً گرته برداری کنیم، گوشش رو برداریم، استفاده کنیم توی زندگیمون. احیانا اگر کسب و کاری داریم از این بابت در واقع برای کسب و کار خودمون بتونیم یه نفعی ایجاد بکنیم و خلاصه اینکه موقعیتی رو برای خودمون بسازیم. پیشنهاد میکنم برنامه امشب رو حتما پیگیری کنید و امیدوارم آنچه که تقدیم میشه در نهایت منجر بشه به اینکه من و شما هر کدوممون یه چیزی یاد بگیریم از بخش‌های مختلفی که آماده شده. آقای مهدی پورشاکر میبودی، یه جوان متولد سال 1372، ایشون دانشجوی دکتری زیست فناوری میکروبی یا همون بیوتکنولوژی هستند، نزدیک به 10 ساله که در زیست بوم نوآوری و استارتاپی توی کشورمون دارن فعالیت میکنن و از جمله مهمترین اقدامات که تونستن انجام بدن راه اندازی و توسعه یک شتاب دهنده بوده در همین حوزه زیست فناوری. و البته نکته جالب این که در سال 1401 هم به عنوان برترین شتاب دهنده کشور انتخاب شده، تلاش ایشون و همکارانشون که در نهایت منجر شده به اتفاق ارزشمند. در حال حاضر آقا مهدی پورشاکر عزیز به عنوان دبیر انجمن ملی شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت و معدن هم دارن فعالیت می‌کنن. این کلیاتی بود از آنچه که درباره مهمان برنامه ما در اختیار داشتیم خدمت شما عرض کردیم و قطعا گفتگو با جناب پورشاکر میتونه جذابیت خاص خودش رو داشته باشه. سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به شب آفتابی رادیو اقتصاد.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خیلی ممنون و سپاسگزارم از لطفی که داشتیم و دعوتی که از بنده انجام دادید. امیدوارم که بتونم تجربیات خیلی اندکم رو در اختیار دوستان بذارم و این گفتگویی که با هم داریم مفید باشه و خوب باشه برای همه.
با امید خدا انشالله که همینطور باشه. و اول از همه فکر کنم بد نیست که خودت روی خوردی بیشتر برای ما معرفی بکنیم. ما یه سری نکات رو راجع به حوزه کارت گفتیم، ولی فکر کنم بیشتر خودت معرفی کاملی از خودت داشته باشی. گفتی متولد سال 72 هستی، اهل کدوم شهر هستی، در کنارش این که از دوره تحصیلت یه خورده برامون بگو، رشته تحصیلی که سپری شده تو مقاطع لیسانس و کارشناسی ارشد اگر بوده و نکات دیگه‌ای که بتونه به بحث ما کمک بکنه.
بسیار عالی. من سال 90 کنکور دادم و اون سال یادمه که هم پزشکی قبول شدم هم زیست فناوری.
خب
علارغم مخالفت‌هایی که خانواده داشتن و بالاخره همه اسم پزشکی رو یک ابهت دیگه‌ای براش می‌دونن، من محکم وایسادم و انتخاب کردم که زیست فناوری بخونم در مقطع کارشناسی. خب از ترم دوم یادمه که بحثم با مدیر گروه این بود که چرا درس‌های کمی ارائه میشه، چرا ما انجمن علمی نداریم، چرا ما رویداد علمی برگزار نمی‌کنیم. یه جورای دیگه شده بودم صدای جمع و سعی میکردم اقدامات خوبی انجام بدم. از هم موقع سرم درد میکرد واسه مهارت پیدا کردن، یاد گرفتن مهارت هایی که در حوزه علمی خودم به دردم میخوره و به عنوان یک جعبه ابزار میتونه ابزارهای مورد استفاده ام باشه. خب تو این حوزه هم دوره های مختلف رو شرکت کردم و از اونجایی که یکم هم عجولم سال سوم دانشگاه ازدواجم کردم.
به 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 سلامتی.
بله، همسر عزیزم که ما الان نزدیک به 11 سال با هم ازدواج کردیم، میشه گفت که یکی از همراه ترین همراهان این دوره منه.
هم رشته بودین با هم؟
بله بله بله.
خب دیگه خیلی
رقیب سرسخت.
نه بابا.
آره.
خب
الان ایشون از من جلوتره، ایشون دکتراشو دفاع کرده.
خیلی هم
من هنوز نتونستم.
اشکال نداره، این دکترا مال همین خانواده است، راه دوری نمیره.
بله خب تو این مدت با همراهی ایشون تونستم مقاطع کارشناسی ارشد دکتر رو با هم دیگه اومدیم جلو. هر چه گذشت من سعی کردم به اکوسیستم یا زیستوم نوآوری بیشتر نزدیک بشم. خب علم زیست فناوری کلا علمی نوعی بود در کشور و هست، و اگر خاطرتون هم باشه تقریبا این یک دهه گذشته دهه‌ای هستش که مفهوم دانش بنیان، مفهوم استارتاپ ها خیلی تو ایران
به چشم اومد، معنای دیگه پیدا کرد
و واقعا میشه گفت که از زحماتی بود که معاونت علمی فناوری تو این بازه خیلی زحمت کشیدن در جا انداختن این ادبیات و مفاهیم، و باید واقعا از بنیانگذارانش تشکر کنم.
آقای ستاری واقعا خیلی تو این قضیه نقش داشت.
واقعا من به شخصه یکی از اون آدمایی هستش که به عنوان یک تاثیرگذار خیلی مهم میبینمش در مسیر علمی، حداقل خودم. از اونجایی که خدا وقتی بخواد یه چیزایی رو جلو پات بذاره پیش میاره، خب من و خانومم رفتیم پیش یکی از اساتیدمون که برای کارشناسی ارشدمون پایان نامه برداریم.
خب
ایشون هم خب علاقه خاصی به ما داشتن و خب خانومم که خانوما که کلن درس خونن، منم که دیگه جزوه اینا که نداشتیم، فقط درس میخونی. خب من مشغول هم بودم از همون موقع سر کار
میرم، خرج زندگی های وسط بودم.
بله دیگه،
در نظر رو بگیرم.
دقیقا. خب ایشون خیلی لطف داشتن و گفتن آره بیاین با هم کار کنیم و اینها. ایشون از بزرگان صنعت پروبیوتیکی کشور هستن و بودن. بله. با توجه به اینکه استاد دانشگاه بودن، کارخانه تولیدی داشتن، رئیس انجمن مربوطشون بودن، یه نکته‌ای داشتن که یعنی بهشون آقای دکتر ستاری گفته بودن شما که همه اینها رو داری یک مرکز نوآوری شتاب دهنده اینها راه اندازی کن. خب من تو اون بازه داشتم تو حوزه آیتی توی شتاب دهنده مطرحی کار میکردم، مدیر توسعه و نوآوریشون بودم، اصلا ادبیات استارتاپی رو کامل مسلط بودم. بعد به خانم دکتر گفتم استاد اینی که میخوای شما را بندازی خوراک منه. گفت چرا؟ گفتم من اینو دارم تو حوزه‌ای که درسشو نخوندم دارم
کار میکنم. آره. تو رشته تخصصی باشه که دیگه فرق.
آره دیگه. یه جاهایی میگیم یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، واقعا عشق آغاز شد، ولی مصرع دومش هم بود دیگه، مشکلات هم افتاد دیگه.
آره دیگه.
ما تا شتاب دهنده رو راه اندازیم کرونا شد و
دقیقاً همون لب به لب کرونا.
دقیقاً سال اول اون دست و پنج نرم کردن با کرونا بود، ولی برای ما خوب بود. ما دو تا از استارتاپ های موفقمون تو حوزه کرونا اومدن بالا، دو تا محصول ناول در حوزه بیماری های مربوط به دستگاه تنفسی و آنفولانزا و اینها محصول دادن. کم کم توسعه دادیم. من یادمه که یه زمانی ما با دوستان معاونت علمی چالش داشتیم که اصلا استارتاپی رفتار کردن در حوزه زیست فناوری میشود یا نمیشود.
درست.
بعد به یه جایی رسید که در اولین دوره‌ای که دوستان اصطلاحا شتاب دهنده ها رو متر میکردن و یک ادبیاتی داشتن که میگفتن آقا این شتاب دهنده چقدر موفق بوده چقدر نبوده، شتاب دهنده ما به عنوان اولین شتاب دهنده یا برترین شتاب دهنده کشور انتخاب شد و خیلی برای من مایه افتخار بود که از یه چیزی که یه ایده‌ای بود که بین من و خانومم و استادم بود.
درسته.
رسیدیم به یه جایی که نزدیک به 30-40 تا تیم داشتن کار میکردن.
آفرین.
یه جایی تاییدش کرده بود که داره نقشه راه خوبی رو داره خوب پیش میره، داره خوب مسیر رو به جلوش طی میکنه، و از اون مهمتر رفقایی داشتم که واقعا داشتن این موفقیت‌ها رو حس میکردن. چون بعد از اینکه من و خانومم و خانم دکتر اون شتاب دهنده رو انداختیم، تیم‌ها رو اومدیم از دوستای خودمون، همکلاسای خودمون گرفتیم. گفتیم آقا شماها بین روی این موضوع، روی این موضوع، روی این موضوع کار کنید. و واقعا انشالله خدا عمر خانم دکتر بوده که این زمینه رو ایجاد کردن. دقیقاً تونستیم با کمک ایشون و لطف خداوند یه زیرساختی ایجاد کنیم که الان نزدیک به 10-15 تا محصول خوب تو بازار داره.
آفرین.
و داره تو حوزه‌های مختلف، از غذای دام و طیور، از واکسن‌های آبزیان، از مکمل‌های انسانی، از حوزه‌هایی که مثلا تو برنامه قبلی تو من شنیدم میگفتن سر امنیت غذایی،
بله،
اینها فعالیت میکنن، محصولات ناول، واقعا محصولات خاص و ویژه‌ای رو به بازار ارائه کرد.
خیلی عالی، خیلی عالی، آفرین آفرین. شما خیلی آدم با پشتکاری بودی، چند تا اتفاق خوبم این مسیرت رو راحت تر کرده. ازدواج با یه همکلاسی همرشتهی خیلی کمکت کرده برای موفقیت هم تحصیلیت هم مسیر موفقیتی که در ادامه داشتی. و بعد اینکه یه استاد که باورت کرده، به نظر من اینا کنار هم دیگه خیلی مکمل بودن. البته اگر در درون شما اون درون مایه نبوده کار به اینجا نمیرسیده، این توانایی شما رو میرسونه و خیلی هم به نظرم اتفاق ارزشمند و قابل احترامیه.
درون مایه هم حاصل خانواده است دیگه.
قطعا همینه. میخواستم حالا از همونجا با همدیگه یه خورده یواش یواش بحثمونو بیاریم جلو. اول از همه از خانواده خورده صحبت بکنی. متولد یزدی، درسته؟
بله بله.
میبودی که حالا میبود که به دنیا نیومدی، خود یزد به دنیا اومدی.
من یزد به دنیا.
یزد به دنیا اومدی. خانواده همزمان اونجا هستن؟
پدر به دلیل شغلشون ما چندین شهر و استان کشور خب. رفتیم. مثلا من به همین دلیل اصلا نهری یزدی نبوده، قابل جابجایی هست.
کجا رفتی؟ چون منم این اتفاق برام افتاده. منم
چند سال قزوین زندگی کردیم، چند سال تهران زندگی کردیم، دوباره برگشتیم یزد و الانم من دیگه
خانم. چی شهر این نگذروندی که عزیزم؟ من شیراز رفتم، بندرعباس رفتم، ارومیه رفتم، کرج رفتم، تهران هم. من بیشتر بودم.
تازه جالب که خانومم هم همین مدلو داشته، یعنی ایشون هم چون مادرشون پزشک بودن بالاخره به
از این شهر بودن
زیاد شدن.
خب متولد یزد، خانواده چند نفر بودین؟ بچه چندم بودی؟ وضعیت تحصیلی خانواده به چه شکلی بودی؟ چه خورد از اینا برام بگو.
من پسر بزرگم، یه برادر داریم. بله یه برادر دارم که 3 سال از من کوچیک‌تره.
ایشون رشته چیه؟
ایشون حوزه آی‌تی کار می‌کنه.
آی‌تی کار. خب
و اونم یه فکر ارشدش رو تازه گرفته، یه شرکت دانش بنیان داره و
باریکل. شما کلا دانش بنیان دیگه راه رو پیدا کردین دیگه.
آره دیگه، به توصیه های پدر که بالاخره تو حوزه آی تی آی سی تی چندین سال فعالیت کردن، چون همیشه ما میگفتن که نوآوری چیزیه که باید ازش استفاده کرد. یه خاطره داریم با یکی از دوستان پدر، رفته بودیم کوه. یکی از دوستامون که حالا پسر دوست پدر بود، مار پاشو نیش زد.
خب
خیلی نگران.
آره.
و ما مار رو هم نتونستیم شناسایی کنیم که چه نوعیه.
آها.
بعد که بردیم حالا آوردیم پایین و رفتیم بیمارستان، خیلی برای پزشکا مهم بود که چه نوع ماری بوده که پاد زهر مناسب استفاده بشه. خیلی در این تشویش و استراب و اینها، خب خیلی من سنی نداشتم، متوجه آنچه که اتفاق می افتاد نمی شدم. اما یه روز بعد از یه هفته پدر اومدن گفتن که صحبت کردیم با فلان دکتر، فلان دکتر خوب شد.
گفت چرا؟
چی شد؟
این سرعت و بدون
پدر. اون زمان تو اوایل بود که اینترنت دایلاپ اومده بود، از اون غیغیزا صدا می کرد و اسمش شد. پدر تو یه سایت پزشکی اینو میرن میزن آقا ما یه مریض داریم اینجوری اینجوری اینجوری، الان نوع ما رو نداریم، مشکلی نه. یه دکتری هم اونجا میره میگه آقا اگر اینو 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 استفاده کنید مسمر ثمره.
ابتدایی ترین شکل هوش مصنوعی.
دقیقاً.
خب
پدر اینو به پزشک معالج منتقل میکنه، پزشک هم میگه آره حالا نظر خوبیه.
تست میکنیم دیگه.
و جواب گرفتن، یعنی داشتن به مرز این میرسن که پاشو قطع کنن. این تجربه برای من خیلی ملموس بود که خب باید آدم از نوآوری استفاده کنه. خب من چون پدرم تو حوزه آی تی آی سی دی کار میکرد، ابتداعا تو اون حوزه بودم، بقولی نون اون حوزه رو خورده بودم.
اینترنت داشتید همیشه اون زمان؟
همیشه اینترنت داشتیم. ما
از اون کارتا بودش که بعد پاک میکردیم ببینیم یوزر پسوردش
ما چیه. ما جز اولین خونه هایی بودیم که کامپیوتر داشتیم تو فامیل. یه خاطره جذاب بگم، چون داداشم هم داره احتمالاً برنامه رو میشنوه.
چی بود کامپیوتر مال من اون زمان؟ پنتیوم تیری 800 بود.
دقیقاً از اون صدا میداد روشن میشد. بابا اینو گرفتن،
یه رو تو میکشید بیاد بالا.
دقیقاً بابا گرفتن کامپیوتر، اومدن خونه و ما همه من 7 سالم بود، مصطفی 4 سالش بود. آقا مصطفی داداش گلم.
خب
بابا کامپیوتر رو بس کردن، مانیتور و کیس و دستگاه داشت اون کامپیوتر.
بله دیگه
درست. همه با هیجان بالا اومدنش داشتیم نگاه میکردیم دیگه، چون یه پروسه‌ای داشت.
بله آره.
مصطفی عقب عقب رفت، پاش خورد روی دکتر، روی دکمه این آن و آف سراحی برق، خاموش شد.
گفتین سوخت.
مصطفی زد زیر گریه، بابا من کامپیوتر رو سوزوندم. نه بابا نگران نباش. از اون اولین خاطرات ما و مصطفی
ارتباطت با فناوری و آیتی از اونجا شکل گرفت.
و مصطفی از موقعی که من یادم میاد رفوز کامپیوتر و آیتی تا الان که دیگه اصلا دیگه
آن گفتی الان یادم میاد، انتظارشم بگی داره ریستارت میکنه.
نه مصطفی ماشاءالله تو حوزه آیتی و برنامه نویسی و حوزه های مرتبط خیلی فعال و پیشرو شده.
خیلی عالی.
ما میگم خانوادگی از اول یاد گرفتیم که با نوآوری با دست و پنجه نرم.
خب تو اومدی رشته پزشکی قبول شدی بعد نرفتی؟ کدوم دانشگاه بودی اون موقع؟ یعنی کدوم دانشگاه قبول شدی؟
آزاد یست.
یست. هر دو بعد نرفتی. هر دو تا شما آزاد یست. بعد پدر و مادر به همین راحتی گفتن نمیری و یه ذره قور زدن و بعد تمام همین؟
نه حالا ما همیشه
بچه اولم بودیم، معمولا حساسیت روی بچه اول بیشتره.
من یادم نمیاد موقعی که نتیجه کنکورم اومد کل تلفن‌های خونه ما قطع بود از بس زنگ می‌خورد مهدی چی شده. ولی واقعا پدر دوست داشتن من پزشکی رو برم. حتی میدونم که یکم دلگیر هم شدن از این که من سر انتخاب خودم وایسادم. ولی خب پدر همیشه نقش حامیگریش
خب
رو داره.
یه چیزی این رشته امروز رسیده در واقع به یه جایگاه، موقع اون زمان به این اندازه نبود. شناخت چجوری بودش که رسیدی احساس کردی که خب مثلا اگه پزشکی رو برم از این میتونه انتخاب بهتری باشه، این رشته رو برم از پزشکی میتونه بهتر باشه؟
من یه معلمی در دوران دبیرستان داشتم. من دبیرستان هم رو تیزوشان درس میخوندم.
خب
خب یکم سرگوشمون میجنبید دیگه، ماهایی که اونجا میخوندیم بیشتر میخوندیم، دوره های مختلف.
توقعاتتون از این در واقع کنکور و اینا بیشتر بود؟
بیشتر بود. یه معلم داشتیم میگفت که دنیای آینده دنیاییه که روی محصولات بیوتکنولوژی میگرده، محصولات زیست فناوری میچرخه. برامون تفسیر میکرد، گفت آقا این شما میرید، اینه این شما میرید، این هستش.
از همون اول تجربی بودی؟
من از همون اول تجربی
عوض نکردی؟
نه از همون اول تجربی بودم. و اون بذر اولیه این که من برم بیوتکنولوژی یا زیست فناوری بخونم رو ایشون تو ذهن من گذاشت.
در رسیدی به اینجا که این رشته میتونه یه موقعیت خوب باشه، نگران آینده شغلیش نبودی؟ شناخت داشتی اصلا ازش؟ چون یه سری از رشته ها مثلا همون پزشکی که داری میگی بالاخره یه چشمانداز حداقل در ظاهر روشنی داره. ممکن الان امروز ما با پزشکا صحبت کنیم خیلیشون بیکار باشن، بگن اصلا موقعیتی وجود نداره، اصلا امکان راه اندازی مطب وجود نداره، چون میدونم این اتفاق هم واقعا افتاده در مورد خیلیا. اما در مورد رشته شما اون زمان این اطلاعات رو چجوری تونستی به دست بیاری؟
خدا رو شکر پدر یه دوستی داشتن که ایشون از دوستان صمیمی بودن که اون زمان آمریکا بودن، الان هم متاسفانه اونجان به دلیل اینکه رفتن ادامه تحصیل دادن.
خب این موقع متاسفانه چه اشکال داری رفتی بالا درست؟
آره من دوست داشتم اینجا باشم.
خود جزی کسی هست که دوست داری اینجا کار کنی؟
بله بله.
با من... این زاویه آره متاسفم.
آره آره. حتی چون ما ازدواجم کردیم مثلا یکی از اساتیدم پیشنهاد گفت شما جفتتون دارید یک رشته میخونید، فرصت مهاجرت براتون فراهمه.
خب.
چون بچه های درس خونید میتونید به راحتی بورسیه بگیرید. و این بورسیه گرفتن دو نفر با یه هزینه براتون اوکیه.
درست.
بعدم دیگه بالاخره دو نفر باشید، همسر هم دیگه هم باشید، خیلی راحت تر میشه زندگی کرد.
خب
ولی ما دو تایی ترجیح دادیم که بمونیم.
بمونید و اینجا کار کنیم.
اینجا کار کنیم.
خب
اون دوست پدر گفت که ببین آقای پورشاکر، مهدی انتخابش درسته. مهدی انتخابش درسته. البته این بعد از اون بالاخره تقریبا 6 ماه بعد از اینکه من یکی دو ترم خونده بودم
اثر شروع کرده بودی، ولی دیگه داشتی یواش یواش کاری می‌کردی که بابا رو قانع کنی که انتخاب من درست بوده. هی دیگه چیز نکن، ولش کن دیگه. حالا پزشکی گذشت، میگفت احیانا مثلا هر از شنگایی اشاره می‌کرد.
میبودی ها